جان ظاهرم صفحه 312 استادیم، بزرگانی که سیرهای علمی کرده ام و در تجرید و تصفیه نفس وادیها پیموده ام فرموده اند که روح انسانی چون هم خود را واحد گرداند و با اطمینان خاطر و عدم استراب با هر اسمی از اسمای شریف عین حیات و صرف کمال و فعل مطلق انس بگیرد و هرش پیدا کند، سلطان اون اسم در وی تجلی کند و آثار اون اسم در وی ظاهر شود و به اقتضای اون اسم عمل کند و این زمینی رنگ آسمانی گیرد و این جهانی به خوی اون جهانی درآید و در عالم طبیعت کار اون جهانی نماید و دست تصرف به کائنات دراز کند و در کشف و کرامت و در کشف و کرامت به روی خود باز کند و کم کم به جایی رسد که هرگاه اراده کند از این نشأه اعراض کند و بدون نشأه پرواز کند. از اون جمله فرمودند که مداومت بر یا حی و یا قیوم برای صفای نفس و تجرد روح تأثیر غریبی دارد، ولی با حضور قلب و اطمینان خاطر باشد، نه به صرف لغلغه لسان و اون هم با 200 پریشانی، تجربه ضرر نداره. به محضر عزیزان پایان درس دوره قبل، جلسه قبل عرض کردم که حق آن است که از اول دروس معرفت نفس با دقت بحث تا به صفحه 312 طی بشه و اون چرا که در درس 13 به عنوان برنامه تفکر و در درس 21 در نحوه تفکر ذات و حقیقت نفس ناطقه با اون دو برنامه اگر طبق حساب آدم پیش بیاد، حقش اینه که در این درس 99 صفحه 312 با این اصول امهات در باب سیر و سلوک عملی عرفانی حالا به وادی عمل قدم بنهد که اون آیه شریفه الذین اولو الالباب را که شرح می فرماید صاحبان عقل، اولو الالباب کسانی هستند که الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا که دوباره فکر و ذکر باید انسان را به طرف ماورای طبیعت سوق بدهد. بال فکری انسان از اول معرفت نفس تا به اینجا به مقداری که نیازمند برای پرواز باشد که قوت فکریه او باشه، تا این مقدارش خوبه، گرچه انسان فرزند علم است. انسان کودکی است که دائما در مهد و گهواره علم باید به سر ببرد تا رشد کند، و به هر مقامی و به هر جایی هم که برسد بازم در مهد علم باید خودش را نگه بدارد، و الا از گهواره علم بیرون برود از دائره انسانیت بیرون می رود. اون البته حالا بعد از درس 32 هم 99 هم صفحه 312 به بعد بازم حرف علمه، بازم تحصیل تفکره، اما شأنیت و اون استعداد پیدا میشه که انشاءالله در وادی ذکر قدم بگذارد. الان برای اولین مرتبه از اول دروس معرفت نفس تا اینجا داریم حرف از فرمایشی یکی از اذکار را مطرح می فرمایند که ذکر شریفه یا حی و یا قیوم یا من لا اله الا انت. منتها برای این ذکر چند تا اصل مطرح فرمودن و این اصول را بهش رسیدن، دست پیدا کردن کار سنگینی. در برنامه تفکر فرض سنده این که ابتدا انسان به نهانخانه وجود خودش سری بزنن. وقتی از ساعت شب را که خلوت و همه حواس انسان به یک نه تجمع و وحدت دارن، در اون وادی تفکر بنشینه. حالا که روز اول ماه مبارک الحمدلله رب العالمین که توفیق تشرف به زیارت زمان و ظاهر شهر الله را پیدا کرده ایم، انشاءالله که خداوند توفیق زیارت سر و باطن این ماه را هم که ماه قرآن و ولایت و لیلة القدر و توحید است که در حقیقت باب ماه رجب به منزله در ولایتی است که انا مدینة العلم و علیون بابها، از اون شهر علم و در علم وارد در شهر رسالت مدینة الحکمان و معدن الرساله جناب حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، و اینها مقدمه برای ورود به ماه مبارک رمضان. الحمدلله رب العالمین عزیزان ما، آقایان ما، خواهران ما در قبل از ماه رجب که تشرف محضر عزیزانم بود آمادگی برای ماه رمضان را شروع فرموده بودن. حالا عزیزانی که تازه به محضرشون تشرف یافتیم، به زیارت چهره هاشون نائل آمدیم، دیگه اعتذار میکنیم، عذرخواه هستیم که اگر حرفایی زده میشه که برای عزیزانمون سنگینه، مشکله، دیگه باید ما رو ببخشن. راه روال عادی درسی دیگه داریم، درس 99 رو میکنیم. حالا عزیزان باید قبلی ها رو درست کنن، باید سیر قبلی ها رو به یک نحوی شروع کنن، اونها رو انشاءالله به حساب به پیش بیاین، به پیش برون. حالا به هر حال اگر درس سنگینه عذرخا هستیم، راهی نداریم دیگه، طبق روال قبلی پیش بریم. عزیزانی که حشر داشتیم با هم بودیم، اینها الحمدلله از ماه رجب و ماه شعبان خودشون را آماده می کنن برای ماه مبارک رمضان و در این ماه. حالا لطف بفرمایید این کار من و شما نباشه، کار کی باشه، کی باشه، لطف بفرمایید یه مقداری از شب را به خلوت و تفکرتون بنشینید. راه تفکر را به عرض محضر رسوندم، راه سنگینیه. راه تفکر حشر یافتن با نظام هستیه. برنامه تفکر، تفکر با حقیقت عالم است، حشر با حقیقت نظام عالم است. اون را کوچیک نگیریم. و همونطوری که باز آقا حرف از قبلی ها میزنیم، درس ششم فرمایشی داشتیم که اگر به فرض با این اندام و اعضا و جواره و سلامت حواس و مشاعر دفعتن به وجود می آمدیم، نه تدریجا، و در اون حال چشم به سوی جهان هستی می گشودیم و حرکت به هیئت و نظم و ترتیب و آمد و شد این پیکر زیبای هستی را می دیدیم، در اون حال چگونه بودیم؟ آدم بهار میشه، تابستون میشه، با یه دیدن یه درخت خیلی زیبای سرسبز چه حالی بهش دست میده، چه انبساط پیدا میکنه. با دیدن یک منظره خوش چقدر میبینید منبسط میشه. حالا اگر دفعتن خلق بشه با تمام ادراکاتش، با این حالی که الان داره و چشم به سوی نظام هستی باز کنن، چگونه بودیم و چه حالی برای ما بود، و درباره این همه بالاتر و نیز درباره خود چه فکر میکردیم و چه بهت و حیرت و وحشت و دهشتی داشتیم. اونجا حرف زدیم دیگه، خیلی حرف اونجا زده شد. در اون حال چه میخواستیم و چه مینمودیم و چه کسی را ندا میکردیم و چه می اندیشیدیم و چه می گفتیم؟ البته در پاسخ این پرسش باید نیک تدبر کرد و با عنایت و توجه تام سخن گفت و اثر فکرت و تأمل جواب داد. اینک از عادت به در آییم و با همون دیده ایجاد دفعی جهان را بنگریم. فراینه در این نگریستن عرض بنده اینجاست، این جمله چیزهایی عائد می شود، عائد ما خواهد شد و به فکر ما خواهد رسید و حالاتی برای ما خواهد بود. این عبارتی در اونجا آمده که اگر با نظام عالم، با موجودات عادت کنیم، خو کنیم، این خو کردن ما و عادت کردن ما باعث میشه که لذت انسانی از عالم آدم نمیبره، لذت عقلانی برای انسان حاصل نمیشه. عادت کردن با عالم باعث می شود که آدم لذت عقلی نبره. بله لذت حسی چرا؟ لذت خیالی هم در بعضی از جهات هست، اما لذت عقلانی نیست. لذت حسی هست، آدم آب میخوره، آب گوارا، شیرین، آب سرد، لذت میبره. غذا میخوره، لذت میبره. میوه‌جات میل میکنه، لذت میبره. مثلا شهوت داره، از اجتماع لذت میبره. اینها لذت حسیه و لذت خیالیه. لذت خیالی و حسی لذت انسان نیست، به تعبیر جناب شیخ الرئیس در نمط هشتم اشارات که نمط بهجت و سروره، لذت عقلانی لذت انسانی که در لذت حسیه و لذات خیالیه انسان و حیوان با هم دیگر شریکن، اونها هم دارن این لذت رو. حیوان هم غذا میخوره لذت میبره، حیوان هم بچه خودش رو دوست داره لذت میبره، از بچه خودش لذت میبره. حیوان هم قوه شهوت داره، از شهوتش لذت میبره، گاهی از غضبش هم لذت میبره و ها کذا. تا اینجا رو با اونها شریکیم، در تا این مقدارش را عادت کردن با نظام هستی که تفکر در نظام عالم نیست، یه خوی کردن عوامانه، یه خوی و عادت کردن ظاهری است. تا این مقدار را ما با اونها در این نظام عالم شریکیم، هر دوتا جز به این عالمی. ولذا قرآن می‌فرماید که سوره مبارکه عبسه که ما برای شما زمین را، نباتات را، گیاهان را، درختان را، اینها را برای شما خلق کردیم، متاع لکم ولانعامکم، با هم دیگه با هم بخوری دعوا نکنی. حالا جو کاشته میشه، گندم کاشته میشه، کاهش را، اون به یک تعبیری زبالش را، توفالش را، کاهش را حیوان میخوره، گندمش رو من و شما میخوریم همین اندازه. تازه او گندمش هم که میخوره، اونم برندش هم که میخوره، اونم نونم که میخوره. حالا که الحمدلله رب العالمین، بله نونخوری نونبایی مال هر دوتا شده، میخریم بله میبریم منزل، هم ما میخوریم هم اونا میخوره. این اندازه انسانه، این اندازه آدمیته، این اندازه انسانیت درست شده که حالا بگیم ما چه پوزیه که بگیم ما نون میخوریم، اونها مثلا جو میخورن، اینم پوز شده، اونم که حالا الحمدلله اونم نون خور شده. اینها لذت حسیه، لذت خیالیه، لذت عقلی چیز دیگریه. و اگر کسی لذت خیالیه رو داشته باشه از لذت حسیه مستغنی میشه، چون قوه خیال بالاتر از حسه. ولذا به تعبیر جناب شیخ الرئیس در نمط دهم اشارات که در درس 29 بود، 31 بود، اونجاها داشتیم، مثلا به عنوان مثال الان دوست شما که سالیانی او را ندیده باشی، آمده باشه و ناآگاه او را دیده باشی، چقدر به وجد در میاد، چقدر در اون محبت و دوستی که با هم داشتید الان اون چنان منبسط میشوید که به وجد در میایید که بعد بگی آقا قضا بخوا، بگی قضا دیگه میل ندارم، من دیگه الان همون شما رو میبینم لذت از کافیه سیر شدم. این لذت خیالیه اون لذت حسیه را تحت شعا قرار میده. اون 4-5 تا مثالی را که مرحوم جناب شیخ الرئیس در اول اوائل نمط دهم اشارات زدن، اونها به منزله اینه که لذات خیالیه میتواند تحت را غلبه کنه، به نحوی که انسان را از لذت حسیه مستغنی کنه. دیگه غذا نخوره، دیگه غذا نخوره، دیگه نون نخوره، دیگه آب نخوره، نیاز نداشته باشه، برای اینکه اونچنان منبسط میشه نفسش در بخش قوه خیال که دیگه نیاز به غذا پیدا نمیکنه، گرسنه نمیشه اصلا، بدن مستقل میشه. و این هم با اون اصلی که فرض محضر رسونده ایم که اگر احکام نفس بر بدن غلبه پیدا کند بدن مغرور نفس است، چه این که اگر نفس مغرور بدن بشود و احکام بدن بر نفس غلبه کند، نفس بنده خدا باید مغرور بدن باشه و حرف ایشون رو گوش کنه. حالا در لذات حسیه اون چنان بدن مغرور نفس می شود که ایشون می بینید که دیگه از خورد و خوراک و غذا و اینها می افته، دیگه غذا نمی خواد، سیر. چه بسا گاهی در طرف به اصطلاح بخش قوه خیال در جهت غیر خوشحالی، خلاف خوشحالی در ناراحتی هم همینه. یک کسی می بینید از دنیا رفته، مادرش نخیر غذا نمی خواد، پدرش غذا نمیخورد، همسر غذا نمیخورد و همه میخورن سیر میشن، ایشون اصلا غذا نمیخوره، الان فقط کارش گریه است. اونچنان اون ناراحتی در جانش رسوخ کرده که الان نفس بدن رو مقهور قرار داده که قهر و غلبه کرده بر بدن و اونچنان احکام نفس بر بدن غالب شده که بدن اختزای طبیعی خودش هم از دست میده، منتها محدوده، یه هفته، یه روز، دو روز، چهار روز مثلا، تا یواش یواش میبینید که اون مصیبت، اون ناراحتیش که فروکش کرد پایین آمده، بعد دوباره میبینید نخیر، حالا میخواد مثلا غذا نخوره نمیشه، نیاز پیدا میکنه، قهر و غلبه پیدا میکنه. یا در یه حالی میفته، در یه وادی میفته، میبینه نه اصلا نیازمند به شهوت نیست، بدن مغرور نفس شده، اونچنان که در بخش شهوت میبینید دیگه نیاز به شهوت نداره. مثلا آدمایی که خیلی دنبال خورد و خوراکن اونها شهوتشون زیاده، اما آدمایی که خوراک کم دارن نوعا در پی نقشه کشی، فریب مثلا، یا آدمای رزمی باشن که دائما به حالت جست و خیز در حال غضب اینها باشن، اینا نیاز به غذا کم پیدا میکنن، چون بدن مغرور نفس میشه در این بخش ها. حالا اینها مثال های مادی است، طبیعیه که تا برای تقریب ذهن به مطلب یه مقداری کمک میکنه. غرض اگر نفس در بخش قوه خیال تقویت بشه، از احکام در بخش حواس پنجگانه باصره و شامه و ذائقه و سامعه و امثال اینها دیگه اختزاش کم میشه، در اون بخش ها خیلی کم اختزا پیدا میکنه دیگه اصلا. بله، معده و دیگه شکم غذای نیاز به غذا رو اعلام نمیکنه، نیاز به غذا رو اعلام نمیکنه. این برخلاف اون مریضی مولکولیاست که بدن نیاز به غذا داره اما دستگاه گوارش خرابه که تقاضای غذا نمیده، ولذا میبینید بدن روز به روز در حال تحلیل هست، داره از بین میره، غذا میخواد، اما میخواد بهش غذا بدی میگه سیرم. این که میگه سیرم معلومه دستگاه گوارش خرابه، که اون مریضیش مربوط به آیون اطباست، اینو باید اونها درستش کنه. اما یه وقتی نه، دستگاه گوارش سالمه، دستگاه گوارشی که باید گوارش غذا بدن، گوارش نون و آب بدن سالمن، اما اونچنان احکام نفس بر بدن غلبه کرده که این دستگاه گوارش برای مجموعه بدن احساس غذا نمی کنه، غذا رو میگه نیاز نیست، نه اینکه بگه من غذا نمیخوام، میگه غذا میخوام اما الان فعلا نیاز ندارم، نیاز نیست، مثل اینکه چطور الان قضا خوردید سیر شدید، نه اینکه دستگاه گوارش قدرت گزارش دادن برای قضا گرفتن رو نداشته باشه، میگه آقا قضا گرفتم فعلا سیرم، نیازمند به قضا نیستی، اونجا قضا نگرفته میگه سیرم، نیاز به قضا نیستی. احکام قوه خیال بر بدن غلبه پیدا کرده. حالا اگر این تا اینجا را با حیوانات شریک، اونها هم در این حد هستند. این اندازه را عادت با نظام عالم خوب کردن با موجودات طبیعی و غیر طبیعی تأمین کننده هستند. اما لذت عقلیه را این اندازه تأمین نمی کنه. به یک تعبیری لذت عقلیه بهشت است. از اون مقام قیام عقل و حکومت و سلطنت قوه عقل بر کشور بدن انسانی و قوه خیال انسانی تعبیر می شود به قیامت. اگر قیامت قیام بکند و قوه عقل انسان به لذت عقلی خودش راه پیدا بکند، از اون به بعد تمام لذات خیالیه و لذات حسیه همه مظهور لذت عقلیه میشن. دیگه در اون مقام، در اون حال، انسان یک موجودی عقلانی است و اون موجود عقلانی البته از راهی تأمین می شود که برنامه تفکر ادامه پیدا کنه. برنامه تفکر ادامه پیدا کنه که تفکر در نظام هستی. اینه که می بینید الان شما نوع صحبت های آقا رو نگاه بفرمایید، صحبت های آقا رو از آقا رو نوع صحبت هاشون گوش بدید، می بینید نوعاً دعوت به تفکره. که چرا فکر نمی کنیم این چیز می بوید، اون چیز می چشد، این چیه که می شنود، اون چیه که می بیند، یعنی چی؟ این اندازه رو که همه می دونم، اما ظرافت فرمایش هستاها در اینه که این برنامه تفکر اگر درست طی بشه، این کلید باب ملکوته، کلید باب ملکوت نظام هستی. و این تفکر یواش یواش حشر میاره با ماورای طبیعت و انس میاره. منتها بهترین راهی که برای این مسئله تفکر هست همونیست که در انتهای درس ششم گفته ای، که با دید دفعی نظام عالم را، با دید ایجاد دفعی نظام هستی رو نگاه بفرمایید، نه با دید عادت که عادت خو میاره و عادت نمیگذاره که انسان به لذت عقلی برسه. این فرمایش اونجا بود. حالا الان در عبارت صفحه 312 تعبیر میفرمایند کلمه‌ای که داریم باز اینه که انسان هم خودش رو که واحد کنه با اونجایی ها حشر پیدا می کند، که گفته شده که انسان هم از ماده نسیه و هم از ماده انسه. کلمه انسان، دست انسان، اگر از ماده نسیه باشه، نسیه به معنای فراموشی، نسیان. اگر از ماده انسه باشه، انسه مادهش معنی انسه، حشره. که بعد آیان فرمودن که در حقیقت حالا لفظ انسان از هر دوتا ماده گرفته میشه. بخواید از ماده انسه بگیرید حقه، بخواید از ماده نسیه هم بگیرید حقه. اون شیرین و لطافت در لفظم آمده. الان شما هر لفظی را مثلا نوع الفاظ از یک ریشه میان، نوع الفاظ از یک ریشه میان. الان خود کلمه لفظ، تلفظ، الفاظ، لافظ، ملفوظ، ولی اینها الان همه از یک ریشه میان به نام لفظه، از اونجا میان. ولی هر کدوم یه ریشه دارن، اما خود لفظ انسان هم میبینید دو ریشه ایست، هم از ماده و از ریشه انسه است و هم از ماده و ریشه نسیه. اگر از نسیه باشه نسیان، فراموشی. اگر از انسه باشه انس. اصلا اونس ضد فراموشیه و فراموشی ضد اونسه. با این حال نفس انسان هم از دو ضد برخواسته و نمیشه از خودش دور کنه، از این لفظ سرایت کرده آمده به بالا. حالا نگاه بفرمایید، در بحث‌های قبل گفته ایم که موجودات مادی اینها اینسویی هست، موجودات مجرد اونسویی هست. نفس ناطقه انسانی انسان یک موجودی است که هم اینسوییه و هم اونسوییه که جسمانیت الحدوثه، از اینجا برمیخیزه، بدنی دارد با اینجاست، روحی دارد، عقلی دارد، نفسی دارد با اونجاست. اونگاه فرمودن که اگر انسان با اینجایی ها خو کند، حشر پیدا کند، اونجایی ها رو فراموش میکنه. اگر با اون سو حشر پیدا بکند، اینجا رو فراموش میکنه. که در قرآن راجع به جناب انسان با همین لفظ انسان هر دو بخش رو داری، هم سرزنش میکند قرآن هم ستایش میکنه. یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدحا فملاقی، انک با انه با کاف خطاب تو که خیلی دیگه نزدیکه، کاف خطابی که یا نداره، ایا نداره، حیا نداره، نزدیکه نزدیکه، تو داری میروی به سوی اینی. یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم، چی شده که اونجور از اونجا فراموشیت شده؟ ما غرک به ربک، کی تو رو بولت زده که اونجا رو فراموش کردی؟ این هر دوتا تو همین با لفظ انسان داره پیاده میشه. معلوم میشه که اونجایی که انسان رو دارن میستاین، انک کادهون الی ربک کدحا فملاقی، که یکی از آیات لقاء الله را از تاقا همین آیه مبارکه ذکر میفرماین. اینجا معلوم میشه که انسان یه فراموشی داره و یک انس، فراموشیش خالی این وره، این سویا رو فراموش کرده، انسش مربوط به اون سویا است که هم از ماده نسیه است که نسیان داره، اینجا رو فراموش کرده، و هم از ماده انسه است، انس دارد با اونجایی ها مشغول میشه. و اون آیهی که میاد سرزنش میکنه، یا ایها الانسان چیت شده، چرا تکون نمیخوری و چرا به این وضع در آمدی، چرا به این بافت هستی، معلوم میشه اونم از هر دو تو ماده است، هم از ماده نسیه است هم از ماده انسه، اما نسیهش مربوط به اون وره، اون ور رو فراموش کرده، و انسهش مربوط به اینجاست، با اینجا خو گرفته، از انسهش مربوط به اینجاست، با اینجا خو گرفته. این در ابتدای راه که انسان اینه. حالا این را داشته باشید که باز بحث ها جمع بشه. این در ابتدای راه، بعد تا میایید و میفرمایید که این سویه ها را میفرمایید دنیا، اون سویه ها را میفرمایید آخرت اخرا، که این عالم دنیا، اون سویه ها عالم اخرا، عالم اولیا، عالم دیگر بالاتر. بعد آقا که اومده، باز از آقا اومده که بساط هر دو تا رو جمع کرده که بله، من نه مرد اینور و نه مرد اونور هستم. حدیث که حدیث از جناب خاتم انبیا که ان الدنیا حرامون علی اهل آخره. این یکی، کسانی اگر انسانی باشن که اینجا رو فراموش کردن، اونجا رو حشر پیدا کردن، اون عالم را، عالم آخرت را، قیامت را و عالم ملائکت الله را، عالم عقل را، اینها میشوند اهل الاخره. ان الدنیا حرام علیهم، بله دنیا بر اونها حرام. چرا؟ آخه برای اینکه اینجا رو فراموش کردن. سالبه به تعبیر آیون، سالبه به انتباه موضوع، اصلا در اینجا نیستن. اینی که جناب امیرالمؤمنین در نهج میفرمایید که عده‌ای دائما در آخرتن، اصلا در دنیا نیستن. این معناش همینه که اینها قوه‌ای دارن به نام نسیان مربوط به اینجا، و قوه دیگری دارن به نام انس مربوط به اونجا، و دائما با
آخرت محشورن، اصلا با دنیا حشری ندارن، عادت نکردن، خو نکردن به اینجا، دائما دارن اینجا رو با دید تعقل نگاه میکنن، نه با دید عادت، نه با قوه خیال، نه با حواس پنجگانه. این یک گروه. عده‌ای هم اینجایی هستن، توکل در ماده دارن که استاقمتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا، اون گونه از آیا به همینجا راضی شدی، به همین مقدار خورد خوراک آرام میگیری و استاقمتم الی الارض شدی، اونچنان چسبیده به این سویه ها که اصلا نمیخواهید پرواز کنید، از این نشه در بروید، که ول آخرتو هم حرامون علی اهل دنیا، روایه که اونجا حرام است بر کسانی که اونجا رو فراموش کردن و با اینجا حشر و انس پیدا کردن. الان هر دوتاشون شدن انسان، اما اون انسان خاکیه، اینی که به دنیا حشر پیدا کرده و از اونجا نسیان پیدا کرده، این انسان خاکیه که استاقلتم الالعرض ارزیتم بالحیات دنیا، اینا اینسان. اونها هم انسان‌های آخرتی هم، قیامتی هم، عقلانی هم، اون اندازه هم که ود دنیا حرامون علا اهل آخره. اما مرتبه سوم هم هست و کلاهما، حدیث و کلاهما حرامان علا اهل الله، هم دنیا و هم آخره، هم اینجایی ها هم اونجایی ها، هر دوتایشون حرامون علی اهل الله، بر کسانی که اهل الله هم، عارفان بالله هم، مقام اندیت دارن به لطیفه شریف آیه سوره آل عمران که ما او را در یک مرتبه تنزل یافته ترش در مورد شهدای عزیز خودمون به کار میگیریم که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، که این مقام اندیته، مقام حضور تامه، این مقام لقاء اللهیه. اونها هم انسانن، اونها هم انسانن، اما اونها انسانی هم که یک نسیان دارند و یک اونس، هم از ماده نسیان، هم از ماده انسان. از ماده نسیان ما سوا الله رو مطلقا فراموش کردن، حالا سوا اون کانه آخرت باشه یا اینکه دنیا باشه، هر دو تا رو فراموش کرد، هر دو رو فراموش کرد، دوست ما را و همه جنت و فردوس شما. آقای اهل الاخره بهشت میخوایی، جنت و فردوس مال تو، اما دوست ما را و ما با او سرخوشی. بله، حالا اون فرمایش شق سوم میشه مصرع دوم اون بیت طبری، من نمرد این ور این ور دنیایی ها و نمرد اون ور و این دوتا، که این ور دنیا اون ور آخره، که این دو طرف رو با هم قیاس بفرمایی، ان الدنیا حرامون علی اهل آخره و آخرتو هم حرامون علی اهل دنیا، اما من گرفتار دلشه جان دلبر هست. این مرتبه سومه، این مرتبه سوم و کلاهما حرامان علی اهل الله، ولذا اهل دنیا نمیتونه بگه من نه مرد این ور و نه مرد اون ور، میتونه بگه من مرد اون ور نیستم، مرد این ورم. آخرت هم میگه که من مرد اون ورم، مرد این ور نیستم، اما اون که آزاد مردانوار بگوید نه مرد این وریم و نه مرد اون وریم، اون اهل الله هم. ولذا این فرمایش از تاها در این یک مصرع اشاره به اون حدیث شریفه که ود دنیا حرامون علی اهل الاخره و آخرت حرامون علی اهل دنیا و کلاهما حرامان علی اهل لا، که اون اهل لا من گرفتار دلشه جان دل برند، اون مقام اونطوریه. اونها هم انسان هم، این دومی هم انسان هم، این اولی هم انسان هم، اولی ها انسان هم، با دنیا انس دارن، آخرت فراموش کرده. قهرن کسی که آخرت رو فراموش کرده، قهرن دیگه، خدا رو هم فراموش کرده. اون قسم دوم که بالاتر هم از این قسم اول، اونها هم انسان هم، اما با این فرض که اونها دنیا رو فراموش کردن، با آخرت و با بهشت و با اونها حشر دارن، با اونها انس دارن. اون بالایی ها که مرتبه سومه، اونها هم انسان هم. اما اونها هم دنیا رو فراموش کردن هم آخرت را، که آخرت گروه دوم میشه دنیای گروه سوم که دنیا هم مراتب داره. حالا دنیا یکی خورد و خوراک اینجا رو میگرده دنبالش، یکی هم نماز میخونه که خورد و خوراک اونجا نصیبش بشه، هم اونی که نماز نمیخونه که اینجایی ها رو داره، و هم اونی که نماز میخونه که اونجایی ها رو بگیره، در پیش اون آقا هر دوتا دنیاست. ولذا ایشون این ماسوا رو فراموش کرده از ماده نتیجه. درست. پس یه نسیان هم در اهل الله هست، اونها هم فراموش کارن، اما ماسوا رو فراموش کرده. و یک بخش رو هم ایشون حشر دارد، برای اینکه انسان از ماده انس است باید انس داشته باشه، با الله انس دارد که میشود اهل الله. حالا تفکر، تفکر انسان را از اهل دنیا بودن در میبره، میکنه اهل آخرت. اگر از اول دروس معرفت نفس با دقت تا اینجا را آدم طبق برنامه پیش بره، تا اینجا اهل آخرته، اما از این صفحه 213 به بعد دیگه باید بشه اهل الله، دیگه باید بشه با اهل الله، چون دیگه هش و سر کارش با اسماء الله، با الله، با غیر حق کاری نداره. این که بله در مورد ملائکه عالی و ملائکه محیمی تعبیر دارن که اونها اصلا با ماسوا الله کاری ندارن، که حالا این بحث پیش میاد که آیا انسان در اون مقام شامس بالا که از ماسوا الله نسیان و فراموشش شده و به حق تعالی انس و حشرش پیدا شده است، آیا اینها در حد مقام ملائکه محیمین هست؟ ملائکه عالین هست؟ یا نه؟ یا نه خیر، خود ملائکه عالین هم باز هم مثل این که بالاترم دارن، اینها دارن. این یک جور حرفه. یه طور حرف دیگر اینی که بگیم ملائکه عالی که در مقام حیمان محض در جمال حقا، آخه اونها هنری نکردن، اونها سرشتشون ذاتشون این طوری آفریده شده، اما جناب انسان هنر کرده که آمد از اون بطنان عرش نظام عالم، از انا لله، از اون بطنان عرش عالم که الله باشه انا شده، تنزل کرده، آمده پایین. اون ملائکه محیمین پایین آمدن؟ نه خیر، اینا اصلا پایین نیومدن. ولذا اصلا ملائکه محیمین رو تنزل نیست، اونو تنزل ندارن که تنزل کنن به چی؟ به ماسوا الله؟ هیچ، مطلقا اصلا به ماسوا الله چیزی ندارن، در حیمان محضن اونطوری که آیا میفرمایند. پس اونا که اصلا تنزل ندارن، این آقا الان تنزل کرده از عالم عقل و عالم مثال و آمده در نشئه طبیعت، به انزل مراتب هم رسیده، به انزل مراتب. به کدوم انزل؟ به اون انزل مراتبی که اون پایین ترین مرتبه تولد پیدا بشه. بله، غذا، نام، آب، اینها همه از این زمین و آسمون متولد شدن، از درخت میوه متولد میشه، از حیوان متولد میشه، و از اینها هسته ها به عنوان بذر و نطف تحقق پیدا میکنن. اینها همه متولد شدن، همه آمدن از این مخارج نظام هستی خارج شدن، درسته؟ اما تمام اینها باز آمدن غذایه، تمام اینها باز آمدن از حیوان و نبات و جماد و اینها همه آمدن غذای جناب آقای آدم شدن. که تمام اینها باز عصاری بشن، باز عصاری بشن، عصارگیری بشن، زبده پیدا کنن و یک نطفه‌ای درست بشه به نام نطفه جناب عالی انسان، که این نطفه تنزل یافته از انزل مراتب مخرج ها خارج بشه به نام مجرای نطفه انسان از آلت تناسلی مرد. این دیگه اون نازلترین مخرج در نظام هستی که دیگه عالم، نظام عالم از این مخرج که از او چیزی خارج بشود که باز دوباره ایشون بره عصاریگری بشه دیگه نخیر. هر چه که از مخرج درخت خارج میشود به نام میوه، به نام هسته، اون باز عصاری میشه. هر چه که از مخرج حیوانات خارج میشود او را هم باز میشه عصاریش کرد. همه باز عصاری میشن تا در اون انزل مراتب که دیگه خیلی باید انزل باشه میاد و میره در دهدان مادر. از اینجا حالا نقطه آغازین اون پایین ترین مرتبه نظام عالم است به عالی ترین مرتبه عالم. لذا حق نطفه انسان است که بگوید انا لله و انا الیه راجعون. حق نطفه حیوان نیست، حق درخت های نیست، حق نباتات، حق میوه‌جات، حق گندم، بره، اینها یه همچی قدرتی رو ندارن بگن انا لله و انا الیه راجعون. درسته در مرتبه جزئیشو دارن اما انا لله تام رو اینها ندارن، چون از پایین ترین مخرج نظام هستی پایین نیامدن، به اون انزل مرتبه نظام عالم نرسیدن، اون اثار ترین موجود عالم نیستن. ولذا آقا می فرمان نطفه انسانی اثاره نظام هستی. حالا میاد از انزل مراتب شروع میکنه به تکامل. بله، حالا نطفه، علقه، مزغه، عظام، بدن، کم کم ونشعناه و خلقن آخر، یواش یواش از مادر متولد میشه به دنیای دیگر، بعد هم میاد گویا، شنوا، خانا، نویسا، دم به دم، تحصیل، تعلیم میگیره، میره بالا. همینجور کجا؟ حالا میرسه میره در کنار ملائکت الله عالی. حالا درسته که اونها هم در حیرتن، این آقا هم در حیرته، درسته که اونها هم عالینن و دنیا و الاخره حرامان علی ملائکت الله، یعنی ملائکه عالی، علی عالی، که به حق الان ملائکه عالی هم میتونن بگن ما نمرد این ور و نمرد اون ور هستیم، ما گرفتار دل و بله و دلبر خود هستیم. اما اون فرمایش کجا؟ تویی که پایین نیامده ای، تویی که تنزل پیدا نکرده ای، تویی که این همه عوالم وجودی را تنزل نیافته ای که بیایی به اون انزل مراتب تا ببینیم چند مرده حلاجی، چه مقدار هنر داری، چه مقدار اهل همتی که بالا بکشی. آدم بالا از بالا به پایین تنزل یافته چه هنر دارد که بگوید من بالایم؟ اونی که تنزل پیدا بکند به اون انزل مراتب که جناب خاتم انبیا آمده و در این پایین ترین نقطه نظام هستی به نام نطفه از اینجا داره میره بالا. حالا میره بالا و کل ماسوی الله را که به یک معنا همه موانع هم، همه حجاب هم، خرق حجاب کند و برسد به مقام عالی. حالا این کجا و اونها کجا؟ بله، اون عالین هم میشون معموم این عالین، اون عالین هم معموم این عالین هم. اما حالا الان فعلا این اندازه را در ذهن میاد، شاید دنبال بفرمایید بگید که پس چرا قرآن فرمود ملائکه عالین انسان رو سجده نکردن؟ بله، چرا فرمودن؟ چون هم شیطان سجده نکرد، هم ملائکه عالین سجده نکردن، که خداوند به ایشون فرمود که در قرآن تو که سجده نکردی به جناب آدم، از تکبرت، کبر ورزیدی، خودبینی داری، ام کنت من عالی، یا از اون آقایون اون رد رد بالا هستی که نباید سجده میکردی. چون معلومش اونم سجده نکردن، ایشون هم سجده نکرد. ایشون از روی کبر سجده نکرد، اونا بندگان خدا از روی بی اطلاعی سجده نمی کنن. به یک معنا، به یک معنا جسارت به مقام اونها نشه، برای اینکه از باب اینکه اصلا از ما سوالله خبر ندارن که سجده کنن. حالا اونها در مقام وحدت محضن، اما این آغاز که فاز به فوز الحسنیین، که به مقام دو حسن مجمع غیب و شهودی رسیده، که جناب حضرت موسی کلیم در سوره مبارکه کهف اون مجمع البحرین را طلب می کنن. اونم تازه مجمع البحرین خضری در مقابل مجمع البحرین محمدی قطره ایست در مقابل دریا. حالا عرضمون اینه که الان باید برسیم در حقیقت این پله مرحله سوم انسانی در صفحه 312 که هم انس با اسماء الله، حشر با اونجا و هم نسیان و فراموشی از ما سوالله. حالا تا ببینیم با اینا با چجوری شرح و تفسیر بیشتری کرد. والحمدلله رب العالمین.